با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند، بخش دیگری از برنامه ها رو از ساعت 22 آغاز میکنیم. در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. در ابتدا از شما دعوت میکنم به نگاه نقره‌ای توجه بفرمایید. ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی.
ترکیبی که می‌بینید الان از همه صلاحیت
و
نگاه نقره‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. لواسانی هستم و شما نگاه نقره‌ای رو میشنوید از رادیو گفتگو. به برنامه امشب خیلی خوش آمدید. سی‌وهشتمین دوره جشنواره فیلم فجر از نیمه گذشت و ما به شب ششم رسیدیم. دیشب در شانس آخر فیلم سینمایی خوب بجلف دو ارتش سری رو از پیمان قاسم خانی دیدیم. من دیروز گفتم توی بعد دیشب تو برنامه گفتم که توقع میره که حتما فیلم مفرحی باشه و همینطور هم بود. اما امروز خیلی روز پرشور و در واقع نشاطی بود برای اهالی رسانه در پردیس سینمایی ملت. عرض می کنم چرا. اهالی رسانه در شانس اول فیلم سینمایی کشتارگاه، اولین فیلم که البته حالا باید صحبت بکنیم که اولین نیست، ولی به هر حال در بخش نگاه نو به نمایش در اومده، به کارگردانی جناب عباس امینی و تهیه کنندگی جواد نوروز بیگی رو تماشا کردن. اما سانس دوم به نظر پرهیجان ترین فیلم سینمایی ممکن برای اهالی رسانه اکران شد. دربی پایتخت رو با یک شور و شوق و هیجان و خلاصه باید فضای اینجا رو میدیدید. اهالی رسانه تماشا کردند و بسیارم به نظرم براشون دلپذیر بود. نگاه نقره‌ای باید این مژده رو بدم که در خدمت یکی از، حقیقتاً این فقط تعریف من نیست، تعریف همیشگی من توی برنامه‌های رادیو تلویزیونی از ایشون نیست، ولی یکی از بهترین کارگردانان و فیلمسازانی که هم هنرمند درجه یکی هستن هم به لحاظ اخلاقی. فکر میکنم انقدر همه ایشون رو تایید میکنن، انقدر حرفه‌این که باید جلوتر از کارشون واقعا تحسینشون کرد که اینقدر شریف و محترم و دوست داشتنی هن برای اهالی سینما. بهروز شعیبی عزیز امروز اینجا با ما همراه.
بعد عوامل فیلم
سوالا خب یکم واقعا بیربط بود. من
به نام خدا 38مین جشنواره ملی
گفتگوی 38.
دیروز در پردیس سینمایی ملت فیلم سینمایی روز بلوا آخرین ساخته جناب آقای بهروز شعیبی به نمایش در اومد و من امشب میخوام به طور مفصل با آقای شعیبی گفتگو بکنم درباره فیلمی که نظرم فیلم بسیار سختی هم بوده.
بهروز شعیبی فیلمسازی که با دستیاری و کار در تلویزیون فعالیت خود را آغاز کرد و با فیلم‌های دهلیز، سیانور و دارکو توانایی‌های خود را در کارگردانی نشان داد. وی با اولین فیلمش دهلیز ریسک بزرگی کرد و از رضا عطاران در یک نقش جدی تراژیک استفاده کرد و به شدت هم موفق. در خلاصه داستان فیلم روز بلوا آمده است. عماد استاد دانشگاهی خوشنام و یک چهره تلویزیونی مورد توجه است. او ناگهان توسط پلیس با اتهام‌های جدی مواجه می‌شود که خود و خانواده‌اش را در موقعیت پیچیده‌ای قرار می‌دهد. از نکات دیگر قابل اشاره فیلم روز بلوا بازگشت دوباره داریوش ارجمند پس از سالها بر پرده نقره است و دکتر مسعود دلخواه کارگردان برجسته تئاتر ایران نیز در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازد. بابک حمیدیان، لیلا زاره، محمد علی محمدی، مسعود دلخواه، ساغر قناعت و داریوش ارجمند از بازیگران قابل توجه این فیلم هستند. محمد رضا تختکشیان تهیه کنندگی این اثر را بر عهده دارد.
آقای شعیبی سلام، شب بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خانم لواسانی، شب شما هم بخیر و همه همکاران خوبتون. خیلی خوشحالم که صدای ما رو شنوندگان رادیو گفتگو میشنوند و ممنونم از دعوت شما. من هر بار در واقع گفتگو با شما اتفاق خوبیه برام به دلیل تسلط شما و خوشبختانه این بار چندمین باره که خدمت شما هست.
بزرگواریم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و افتخار دادید تشریف آوردیم با توجه به اینکه یک شب هم گذشته از روز بلوا و خب نظرات منتقدان رو هم شما گرفتید. در نشست پرسش و پاسخ هم دوستان نظرات مختلفی رو داشتن و امشب میتونیم فکر کنم بهتر درباره روز بلوا صحبت کنیم.
بله دقیقاً، دیشب معمولا من خب چند بار تجربه این نشست ها رو در جشنواره فجر داشتم. خیلی در واقع شبهای سخت و نگران کننده یه آدم وقتی با اصحاب رسانه میبینه فیلم رو و به گفتگو میشینه، ولی خب الان خوبه
خدا رو شکر. آقای شعیبی اساسا از اینجا شروع بکنید، من دیدم توی تیتراژ هم فیلم رو بر اساس طرحی از خود شما و جناب آقای ترابنژاد در واقع بله. خورده بود که طرح کار از خود شما بوده. این دغدغه با توجه به اینکه سوژه کاملا سوژه ملتهب این روزهای ماست به هر حال، دقیقا از کجا شکل گرفت، در چه سالی و شما آغاز کردید و به روز بلوا رسیدید؟
روز بلوا مرداد 97 بود. یه ایده اومد توی ذهن من، ایده‌ای که اتفاقا تحت تاثیر مسائل روز خودمونه و فکر میکردم که خب این باید به نوعی من با ابزاری که دارم بتونم حرف مردم، حرف خودمون رو بزنم، مسائلی که پیرامونمون هست و بعضا نقطه‌ای که داریم با آقای ترابنژاد مطرحش کردم. چند ماهی پروسه طرح ما طول کشید و به یه طرح منسجمی رسیدیم. از جایی که قرار بود وارد فیلمنامه بشیم، خب تصمیم گرفتیم خودمون این فیلمنامه رو ننویسیم، یعنی نه حسین بنویسه، با اینکه خب چندمین همکاری ما با هم بود
سال هاست. بله دیگه
بله. ما هم پرده نشین رو با هم بله. کار کردیم، هم فیلم دارکوب رو. آقای مهران کاشانی وارد پروژه شدن. آقای کاشانی به دلیلی که هم فیلمنامه نویس خوبیه و هم مدرس خیلی خوبیه، خیلی در واقع جنس، ژانر و گونه فیلم ها رو خوب میدونه. وقتی فیلمنامه راجب طرح صحبت کردیم و توافقات کردیم، خب طرح تقریبا طرح منسجم و کاملی بود. آقای کاشانی به نظر من بهترین اتفاق رو برای فیلمنامه به وجود آورد. به قول فرمایش شما موضوع سختی بود. ما قرار نبود که حرف خودمون رو در حد کامنت‌ها یا پست‌های در واقع غالبا فضای مجازی نگه داریم. قرار بود یه مقدار عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم، قرار نبود در حینی که داریم حرف روز میزنیم خیلی تبدیل به بیانیه بشه، تبدیل به یه فیلم بشه و یه درام. برای همین با مهران شروع کردیم و آقای کاشانی چند ماهی درگیر فیلمنامه بود تا اینکه در سال 98 ما اون رو شروع کردیم. یکی از ویژگی‌هام این بود که از روزهای آغاز تر آقای تختکشیان به عنوان تهیه کننده بالای سر ما بود و در واقع داشتیم با هم گپ می‌زدیم و روی اصل پروژه هم در واقع به توافقاتی رسیده بودیم.
بسیار خوب. شما توی کارنامه‌تون فیلم‌های متفاوتی دارین از ژانرهای مختلف. یعنی ما هم یک فیلم سیاسی درجه یک از شما دیدیم. من سیانور رو بسیار دوست دارم.
لطفش.
و به نظرم حالا اون سال‌ها هم همیشه تو رادیو تلویزیون گفتم که چه حیف که کم دیده شد در جشنواره سیانور واقعا و محجور موند به نظر من. شما یک فیلم اجتماعی درخشان مثل دارکوب رو دارین که نشون میده که چقدر دغدغه مندین در حوزه های مختلف. و حالا سراغ این، حالا البته فیلم اولتونم که واقعا یک موضوعی بود که اون هم در حقیقت یک فضای اجتماعی کامل داشت و اینا، اومدید سراغ یک موضوع دیگری که باز خیلی متفاوت از کارهای قبلی و شخصیتی رو انتخاب کردیم که روحانی هستش. البته من بگم که به نظر میرسه که شما در بازنمایی در واقع روحانیت دیگه حقیقتا فوق تخصص گرفتید، یعنی از بعد پرده نشین و خودتون که یک روحانی درجه یکی رو توی طلا و مس بازی کردین و حالا اینجا میزان در واقع دغدغه‌مندی و تفاوت در ژانرها و اینکه شما سراغ موضوعات مختلف میرید و دست گذاشتن روی این سوژه چقدر برای خودتون دشوار بود و فکر میکردید که نتیجه بخش باشه حالا در کارنامه شما روز بلوا؟
واقعیتش اینه که در نگاه عموم مردم اینه که وقتی داری قصه راجع به روحانیت کار میکنی انگار داری بخشی از بدنه حکومت رو کار میکنی و قصه برات راحت تر میشه، خیلی همه مسائل و امکانات فراهم میشه. مثل فیلم هایی که خب قاعدتا اینگونه هستن، ممکنه یک سری فیلم ها مثلا عرض میکنم فیلم دفاع مقدس بالاخره یک بخش هایی دوست دارن در سینمای دفاع مقدس سعیم باشن، ولی من این نکته رو بگم وقتی داریم راجع به موضوع روحانیت کار میکنیم اتفاقا ماجرا خیلی سخت‌تره، خیلی دقت بیشتری میخواد. من دیشب هم تو جلسه عرض کردم من به سختی این کار رو بیشترین دلیلش این میدونم که جامعه روحانیت رو جامعه تاثیرگذار در اجتماع خودمون میدونم، جامعه تحصیل کرده، کسانی که به هر حال در شکل کلی ما میدونیم که یک بخش فهیمی از جامعه هستن، صاحب ایده و تفکر هستن، صاحب اندیشه هستن. برای همین وقتی داری راجبشون کار میکنی و درامی رو شکل میدی از یک طرف باید به نوعی کار کنی که درامت درست جلو بره و از یک طرف خب به هر حال این در واقع نهاد روحانیت هم حرمت ها و فضایی که پیرامونش هست حفظ بشه
و خیلی کار سختیه.
خیلی سخته.
خیلی کار سخته. بله. درست در آوردنش خیلی سخته.
بله کاملا. ولی فکر میکنم که اگر حالا اینو ما خودمون داریم میگیم، خود من دارم میگم، ولی به دلیل تجربه های قبلی که توی در واقع موضوعاتی که شخصیت روحانی داشته، به نظرم روز بلوا یک قدمه در سینمایی که به موضوع روحانیت میپردازه، برای که روحانیش دیگه از فضای اندیشه درونیش، از فضای پیرامون خودش، فضای منزل خودش اومده بیرون و قدم به بیرون گذاشته. خب تو مسائل اجتماعی، مسائل روز مردم در جای تصمیم گیری قرار میگیره. به نظرم کار سختری بود از همه کارهایی که ما کرده بودیم.
یعنی خودتون تو کارنامه خودتون از همه کارهای قبلی
خیلی سخت تره. بله.
حتی از سیانو که بالاخره سختی بازنمایی داشت و خیلی کار سخت.
نه نکته اتفاقا شما دارین مثال درستی میزنین، یعنی مقایسه سیانور و روز بلوا مقایسه درستیه. به هر حال فیلم اجتماعی در شکلی که یک مسئله اجتماعی، یک موزل رو مثل دارکوب یا دهلیز داریم نشون میدیم خب فرق میکنه، ولی قصه سیانور که به هر حال کسانی که دوره تاریخی سیانور رو تجربه کردن خیلی ها هستن، با جزئیات اون دوره رو میشناختن و ما مجبور بودیم که روایتمون روایت سالمی باشه. در روز بلوا هم همینطوریه، یعنی شخصیت هایی که طراحی شدن به دلیلی که شخصیت هایی هستن که ممکنه ما بدون اینکه بخوایم در واقع شخصیتی رو تیپ سازی کنیم و بیاریم تو فیلم، ممکنه کدهایی بدیم که ما در جامعه اونها رو ببینیم، یا حداقل خود اون افراد وقتی فیلم رو میبینن نشونه های از خودشون رو در فیلم ببینن. برای همین مجبور بودیم یک شخصیت پردازیامون با دقت انجام شد. نکته دوم، تک تک دیالوگای فیلم که داره یک روند اجتماعی روز رو ثبت میکنه، یعنی برای من روز بلوا فقط یک فیلم نبود، انگار یه تاریخ نگاری بود، انگار دارم از دوره خودمون یک فیلمی میسازم که این فیلم به نظرم باید دیده بشه، در زمان حال باب گفتگو باز کنه و در آینده یه جور تاریخ نگاری باشه برای جامعه امروز و مسائلی که باش درگیر هستیم.
بسیار عالی. یه تنفس رسانه‌ای داشته باشیم آقای شعیبی گرانقدر، هم نفسی تازه بکنن، برگردیم این گفتگو رو ادامه بدیم.
اینجا دیگه آخر راهه. اونایی که فامیلاشو میان پول میدن میزنن.
اجازه به بچه محلهای من حرف میزنیم بدون بزرگترش کیه؟ این محل بزرگش داره. خوب داره.
گفتن شما از سوپرمارکت زیر بلوک دزدی میکنید.
آیا سر این پرونده رو نگرفتید؟
شما به احمد پناهنیا یا این پسر کامران مشکوکی؟
به قرآن آتیشت میزنم. مظلوم گیر آورده نره.
خداوند انسانها را وسیله عذاب هم میکند. آنگاه
با توفیقی چیکار؟
برو گمشو بیرون. چیکار کرد؟ برو گمشو بیرون. گفتم
شما فکر میکنید کاری کی
انداخته؟ اونمون اینجاست دو دره این چی؟
برای
ماما
اصلا خودش اعتراف کرد.
اعتراف کرد زیر مشتلگت تو؟ زیر مشتلگت؟
نظرم مزخرف‌ترین کار دنیا اینه که آدم ادای روشن فکر
کنه. حسن میر آقا بیارم برادر.
خوب گوش کن، کسی که حق باشه از کتک خوردن نمیترسه.
تو حق باشه.
هر جای شم میگیرم. یک روز گشتن.
نگاه نقره‌ای.
شما نگاه نقره‌ای رو میشنوید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 و ما امشب در خدمت جناب آقای بهروز شعیبی هستیم، کارگردان فیلم سینمایی روز بلوا که دیروز برای اهالی رسانه در پردیس ملت به نمایش گذاشته شد. اما تا همین الان که دارم با شما گفتگو میکنم همچنان در 8 فیلم برتر مخاطبین هست، درست آقای شعیبی؟
بله بله.
خب خدا رو شکر، امیدوارم که بمونه تا روزهای آخر جشنواره. فیلم بسیار سختیه. آقای شعیبی، دیروز جناب آقای داریوش ارجمند که به نظرم خیلی درخشانه تو این فیلم، یعنی پس از مدت ها ما یک حضور بدون قلو و بدون اقراق از آقای ارجمند در فیلم سینمایی و در بازیشون میبینیم که به نظرم خیلی به کارگردانی شما برمیگرده. آقای ارجمند توی نشست به شما تبریک گفتن بابت جسارت و شجاعتتون در واقع در ساخت همچین فیلمی. وقتی در شجاعت و جسارت حرف میزنیم، خب طبیعتاً به ذهن این متبادر میشه که داریم توی فیلم از حرفهای مگوی میگیم که شاید خیلی خط قرمز باشه. چقدر این برای شما دغدغه بود که حالا سراغ یک همچین سوژه‌ای برید که ممکنه خیلی از حرفهاش رو نشه به وضوح زد؟ به طور خاص مثلا ما توی فیلم شما خیلی جاها داریم که مثلا اونا، یعنی و ممکنه که متوجه نشیم که دقیقا با چه کسی طرف هستیم، و این خط قرمز چقدر دست و پای شما رو به عنوان یک فیلمساز احیانا بست در فیلم سینمای روز بلوا؟
خب وقتی یه موضوعی در واقع میاد سراغ ما و طراحی میشه برای فیلمنامه، قاعدتا این موضوع خودش به ما یک راهکارهایی میده برای جلو بردن قصه. قصه روز بلوا قصه‌ای نبود که ما بگیم که میتونیم به راحتی یک درامی رو شکل بدیم و جزئیاتی که در احتیاج به تحقیق داره و در جامعه در لایه‌های زیرین مسائل اقتصادیمون، آسیب‌های اجتماعیمون هست رو نتونیم راجبش حرف بزنیم. این اتفاق برای ما افتاد، ما تحقیقات گسترده‌ای داشتیم، ولی چیزهای مگویی که می‌فرماییم، خب من این بارها اینو گفتم، به نظرم ما هیچ چیزی رو نداریم که نشه بگیم، مهم لحن ماست. ما ساده ترین چیزها رو میتونیم ملتهب بگیم و عوض این که باب گفتگو باشه یک التهاب مقطعی به وجود بیاریم و حتی باب گفتگو که هیچی باب ساختن این گونه فیلم ها هم بسته بشه. ولی راجع به چیزهای مگو بیشتر برمیگشت به درام ما، یعنی یک چیزهایی رو ما مجبور بودیم خیلی باز نکنیم که قصه ما پیچیدگی خودش رو از دست نده. اینم مال این ژانر فیلمه، اصلا ربطی به این نداره که ما، چون ما قشنگ میتونستیم با مشابه سازی این قصه رو گسترده تر از اینم باز کنیم، ولی خب قاعدتا مخاطب ما وقتی از روابط آدمهای اصلی قصه‌مون خارج میشیم، خب قاعدتا دیگه مخاطب ممکنه اون لذتی که از جریان قصه میبره نبره، فیلم براش خسته کننده بشه. برای این مجبور بودیم این لبه اطلاع‌دهی ببیننده رو نگه داریم برای که قصه‌مون جذابیتش رو از دست نده.
یعنی کاملا خودخواسته بود.
بعد کاملا با توجه به اینکه همین حدی هم که ما داریم میگیم به نسبت یک فیلم سینمایی 110 دقیقه است، یعنی نزدیک به کمتر از 2 ساعت فیلمه، یعنی فیلمی نیست که بگیم در 90 دقیقه میشه تعریفش کرد، فیلم اطلاعات زیادی توش هست.
و انتخاب بابک حمیدیان در نقش روحانی از اول گزینه اولتون بود؟
ببینید واقعیتش گزینه اول که راجب هیچ نقشی نمیشه گفت، برای که ما وقتی یه فیلمنامه میسیم هی به آدمها و بازیگرهای مختلف فکر میکنیم، ولی اولین گزینه هایی بود که با بابک وقتی رفتیم با بابک مطرح کردیم و خوشبختانه خیلی خوب قصه رو فهمید و اومد صحبت کردیم. بابک حمیدیان ما قبلا هم با هم کار کردیم، بسیار بازیگر توانمندیه، بسیار قصه رو خوب میفهمه، یکی از معدود بازیگرانه که تداوم بازیش در فیلم به شکل خیلی دقیقی در انجام میشه، یعنی به قول خودمون راکورد بازیش خیلی دقیقه، مخصوصا در این فیلمی که بابک فقط یک سکانس در فیلم نیست، همه سکانس های فیلم دوربین در واقع با اماد بدیعی قصه میره جلو. برای همین خب من وقتی بابک خوشحال شدم که بابک قصه رو دوست داشت و پذیرفت، تقریبا فکرم چهارمی یا پنجمین همکاری ما با همه.
شما خیلی بله دیگه، تو سیانور هم بودن،
تو سیانور بودن، پردنشین بودن، یه قصه یه فیلم تلویزیونی با هم کار کردیم. برای همین و بابک خیلی خوب تلاش کرد برای رسیدن به یه شخصیت یک روحانی
و به نظرم خیلی خوب واقعا ظاهر شد، یعنی نسبت به نقش های متفاوتی که بابک حمیدیان داره اینجا خیلی زیاد باورپذیره.
بله خدا رو شکر، منم خیلی بازیش رو دوست دارم،
خیلی بازی درخشان داره واقعا همینطوره. و البته باز تاکید میکنم بازی جناب استاد ارجمند، که
آقای ارجمند که آرزوی من بود باهاشون کار کنم، یعنی خب من سالهایی که دستیاری میکردم خدمت آقای ارجمند بودم، ولی همیشه از این جنس بازی و استایلی که دارن خیلی خیلی خوشم می اومد و همیشه دوست داشتم با عنوان یه بازیگر به هر حال فهیم. آقای ارجمند بسیار بازیگر با سوادیه، بسیار خوب فیلم نامه رو میفهمه و خیلی نکته که شما فرمودین واقعیتش تفاوت بازی ایشون یک بخشش به من برمیگرده. به هر حال به عنوان یک بازیگر پیشکسوت ما باید وارد یک گفتگوی تعاملی میشدیم که این راه گفتگو رو آقای ارجمند باز کردن، یعنی خواستن که ما بیشتر راجع به نقش، راجع به تک تک لحظه‌ها با هم حرف بزنیم و در طول فیلم هم با یه سه صدری انرژی گذاشتن برای در اومدن این شخصیت امیری قصه.
از موسیقی کار نمیشه ساده عبور کرد، به نظرم کارن همایون فر خیلی درخشان، یعنی موسیقیه که به شدت به کمک کار اومده و جزء نقاط مثبت و قوت کاره. فکر کنم شما خودتونم خیلی دوست دارین موسیقی کار.
خیلی خیلی آقای همایون فر، من با آقای کارن کار نکرده بودم ولی خیلی همکاری خوبی بود. من خب قبل از اینم با آقای بهزاد عبدی که بسیار آهنگساز خوبیه، موسیقیاش هم تو دهلیز هم سیانور و هم دارکوب درجه یکه، ولی خب آقای کارن انگار یه نگاه جدیدی به فیلم وارد کرد، یک بخش خالی از فیلم رو ایشون پر کرد. ببین من اتفاقا جلسات اولی که با آقای همایون فر صحبت میکنم راجع فیلم میگفتم که این فیلمی نیست که موسیقی در واقع باید فضا در واقع سکوتاش رو پر کنه یا کمک کنه، بلکه یک بخش خالی داره و جای موسیقیه. یعنی اون مثل زمانی که ما راجع به صحنه حرف می‌زنیم، راجع به بازی حرف می‌زنیم، راجع به موسیقی من در سر صحنه حرف می‌زدم و فکر می‌کردم و خوشبختانه بسیار هنرمندانه موسیقی این فیلم رو ساختن با دقت و موسیقی عجیبی داره، واقعیتش برای من خیلی عجیبه.
خیلی فوق‌العاده است. آخرین سوالم از شما این باشه که کدوم یکی از این جنس سینما ها سینمای بهروز شعیبیه از بین این کارهایی که شما تجربهش کردین برای خودتون؟ چون الان دیگه تو کارنامه واقعا از همه یه گونه ها هست دیگه، تقریبا به خودتون بیشتر نزدیکه، به پسندتون، به نوع فیلم سازی.
الان دیگه چیزی که باید بگم اینه که خب من الان 40 سالمه، فکر میکنم هر کدوم این فیلم ها مال یک دوره دغدغه های من بوده. و نمیتونم اونا رو از خودم جدا کنم. همونطور که الان یه جور دیگه دارم شاید فکر میکنم، زندگی میکنم که شاید 10 سال پیش اینگونه به پیرامونم فکر نمیکردم.
یعنی هر فیلم به یک دوره از زندگی بهروز شهیدی،
بله، به دغدغه‌های
دور و تفکرش و دغدغه‌اش،
بله،
و حالا 40 سالگی که دیگه اوج پختگی و در واقع سن بعثت دیگه با روز بلوا فکر میکنم که به اون نقطه‌ای که باید.
امیدوارم روز بلوا به هر حال یه ذره دیگه، بله، یه ذره فرق کرده برای من همه چی. فکر میکنم یه شاید یه مدل دیگه است از این به بعد همه چیز برای من، توی فکر کردن، توی ساخت کار. امیدوارم به هر حال این یه جور دیگه خوبی باشه.
حتما همینطوره. خیلی ممنونم که آمدید. من دیشب تو برنامه هم گفتم که همون حضور کوتاه البته در فیلم سینمایی مغز و استخوان که شما بازیگر اون بودید هم به نظرم بسیار بسیار مؤثر بود و یک بازی خیلی خوبی بود. حداقل من بسیار دوست داشتم، به جهت اینکه بالاخره ما یه وکیلی دیدیم که کاملا قابل درک هستش، حالا بدون قلوب و این حرفا، و پذیرش اون نقش هم از جانب شما به نظرم
ممنونم از
شما. آره، از جزء همون کارهایی هستش که به هر حال جسارتش رو داشتین که نقش کوتاه اینطوری هم بپذیرین. به نظرم خیلی هم خوب از آب در اومده. حیف اومد که به تمام بشه گفتگو و به این اشاره نکنم که بازی شما اونجا هم بسیار بسیار خوب بود. خیلی ممنونم آقای شعیبی. امیدوارم که روز بلوا در اکران عمومی هم بدرخشه و مخاطبین خودش رو داشته باشه. بهتون تبریک میگم و امیدوارم که باز فیلم به فیلم همینطور رو به جلو شما رو ببینیم.
خیلی متشکرم. من ممنونم که این فرصت رو دادین. عرض کردم گفتگوهایی که خدمت شما هستم خیلی برای من گفتگوهای خوبیه.
لطف
و ممنونم
شما.
از
ممنونم.
نگاه دقیق بزرگوارین.
خیلی ممنونم آقای شعیبی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
شبتون بخیر. نگاه نقره‌ای رو میشنوید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5. ما تو پایان جشنواره حوالی ساعت 22 همراه شما هستیم.
انعکاس رسانه‌ای جشنواره فجر همینه که مردم فیلم‌هایی رو که ندیدن، همه این شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی دارن راجع به فیلم‌هایی حرف می‌زنن که تعداد اندکی از مردم نمی‌دونم حالا حتما ندیدن،
نمی‌تونه دیگه جمع کنه فیلم‌ها. بر همین پایانش میتونست به نظر من پایان بازی باشه که خودمون تصویر بگیریم
به خاطر غیرت وکلایی.
بذارید من از جامعه وکلا دفاع
کنم. خورشید مجید مجیدی بالاخره به جشنواره رسید. شبیه برگشتن استراماچونی بود، یعنی همه هی دعا میکردن.
سلام که با اون تصویری که میگیره کامل زیر سوال میره.
در ایام جشنواره همونطوری که فرمودن میتونیم مردم رو مسلح کنیم با نگاهی که انتخابگر.
وظیفه منتقد اینه که فرق نگاه کردن و دیدن رو مردم بگیره. نگاه میکنم ولی نمیبینم.
تماسن که نه نقش خیلی کوتاه ولی
اون فیلم سایر بستگان بود. قبل از اینکه فیلم رو ببینیم تا مغز و استخونمون رسوخ میکنه این فیلم، ولی این اتفاق نیفتاد.
اما آن سوی جشنواره و سرکار خانم دنیا خمامی.
از نشست خبری تا سالن‌های اکران، از حواشی جشنواره تا ناشنیده های بازیگران، از سینما ملت تا سینماهای مردمی، آن سوی جشنواره.
خانم خمامی سلام.
سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید.
ممنونم، ما در خدمت شما هستیم.
آقای در واقع وزیر ارشاد آقای دکتر صالحی امروز گفتن که ورود کارگروه‌های ویژه برای شفافسازی مالی جشنواره‌ها لازمه و باید اجرا بشه. فکر می‌کنم این خیلی خبر خوبی از این هست که چون ما همیشه برامون مبهم بوده رقم‌هایی که داره رد و بدل میشه توی جشنواره‌های تئاتر، فیلم و جشنواره‌های موازی هنری، و این اگر که اعلام هم بشه به نظرم میتونه باعث در واقع آغاز اتفاقات خوب توی حوزه مدیریت جشنواره‌ها باشه.
بسیار خوب.
ا گفته بودن که آقای پژمان جمشیدی و سام درخشانی دیگه با هم بازی نمیکنن و هم بازی نمیشن و دیروز خیلی سوال پرسیدن پس چرا اینا دوباره با هم دیگه هم بازی شدن. من فکر میکنم خوب بجلف دو در واقع به خاطر اینکه اینا متعهد بودن به فصل، یعنی به قسمت اول این فیلم، برای همین با هم هم بازی شدن و یه جایی از نشست پژمان جمشیدی گفت من نگران این هم بازی و زود شدن هنری هستم برای اینکه تکرار نکنیم خودمون رو. به نظر من تکرار نشده بود، اما سوال اصلی من از جایگاه تحلیلی به این فیلم این هستش که خیلی خوبه که جشنواره فیلم فجر شاهد تنوع آثار تو ژانرها و گونه های مختلفه، اما خوب بجلف دو آورده ای به لحاظ فنی برای سینمای ایران توی جشنواره ملی فجر نداشت.
اصلا به نظرم جایگاهی واقعا در جشنواره نداشت. البته آقای قاسم خان خودشون هم بنده خدا توی نشست گفتن که فکر میکنم که فیلم ما قرار بود که این ویترین رو کامل بکنه.
دقیقاً خودشون خیلی نمیدونستن چرا. اگه خاطرتون باشه مثلا ما اگه ورود آقای ممنون رو یک سالی از جشنواره داشتیم در بخش مسابقه، برای این بود که این فیلم به لحاظ فنی هم خیلی موارد زیادی داشت.
اصلا سیمرغ
سیمرغ خانم بیشتر